بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 119 رو با عنوان نسبت عدالت با اداره مدینه در علم فقه و علم مدنی شروع می‌کنیم. خب این بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم در حقیقت به یک ریل گذاری جدیدی در فلسفه سیاسی و مکتب‌های اون در فلسفه اسلامی منتهی میشه، چرا که این بحث ما رو به تنوع و تعدد مکاتب فلسفه سیاسی در تاریخ فلسفه اسلامی میرسونه. و البته فلسفه سیاسی خب بخشی از فلسفه اجتماعی هست و از همین جهت تعدد و تنوعی که ما پیدا می‌کنیم که حالا توضیح خواهم داد به چه صورت و چگونه، بحث گذشته ما در واقع مقدمه یک ریل گذاری هست در فلسفه مدنی در فلسفه اسلامی. خب اما موضوع بحث گذشته ما چی بود؟ محورش این بود که در واقع مدینه فاضله، حالا چه در فلسفه فارابی چه در فلسفه ملا صدرا، یک شبکه مفهومی دورش تنیده، یعنی دورش وجود داره، دور این مدینه فاضله، مانند کمال خواهی، فضیلت طلبی، غایت قصوا، عدالت طلبی یا سعادت یا سعادت و سعادات، حالا تعبیر ملا صدرا. اینا در واقع شاکلید فلسفه سیاسی و اجتماعی هستند در فلسفه اسلامی که حول محور مدینه فاضله به چرخش در میاد. خب حالا امروز این نوع فلسفه های سیاسی اجتماعی رو جزء مکاتب توتالیتاریستی در واقع قلمداد کردند و در حقیقت یک تمامیت خواهی، یک اقتدارگرایی، یک استبداد و ضد آزادی و نافی حقوق انسانی رو به دنبال داره از دید عده‌ای که امروز بحث همین توتالیتاریسم رو مطرح کردن. همونطور که جلسه قبلم اشاره کردیم، خب یکی از فیلسوفان سیاسی معروف معاصر آیزیا برلین هست که همه این مقوله های عدالت طلبی و برابری و کمالگرایی و مدینه فاضله رو ضد آزادی میدونه و اینها در هر نظامی به تمامیت خواهی منجر میشه. بنابراین در واقع عدالت یک عدالت توتالیتاریستی هست، اخلاق اخلاق توتالیتری هست، قوانین قوانین توتالیتری هست، حکمرانی یک حکمرانی توتالیتری هست. یعنی در واقع در همه این مقوله ها تمامیت خواهی و یک فرایند از بالا به پایین وجود داره و از پایین به بالا هم چیزی جز اطاعت و فرمانبری وجود نداره. خب این بحثیه که مطرحه. خب حالا اگر امروز ما فارابی و ملا صدرا رو به زمانه خودمون بیاریم و در برابر این موضوع قرار بدیم، آیا این استنتاج رو اونها میپذیرند؟ آیا فارابی و ملا صدرا در واقع میپذیره که این نظامی که اینها مطرح کردن برای مدینه فاضله و رسیدن به سعادت و سعادات یا رسیدن به غایت قصوا یا کمالگرایی که در مدینه فاضله وجود داره، آیا میپذیرن اینها که در واقع ما میرسیم به یک استبداد، میرسیم به یک تمامیت خواهی؟ آیا در واقع اگر نمیپذیرن چه راه برون رفتی رو ارائه میدن؟ خب حالا این تنوع و تعددی که من عرض کردم همین جا صورت میگیره، یعنی آیا موضعی که فارابی و ملا صدرا و کسانی که حالا در فلسفه اسلامی به مدینه فاضله پرداختند، آیا یک موضع یگانه، یک موضع مشترک در برابر این موضوع دارند با توجه به مبانی که داره؟ چون این موضوع که در زمانه اونها مطرح نبوده. خب حالا یکی از شخصیت ها بعد از فارابی و ملا صدرا علامه نائینی هست. خب در زمان علامه نائینی کاملا این موضوع اصلا مطرح بوده و مورد توجه ایشون هم بوده، بحث هم کرده، ولی در زمان فارابی و ملا صدرا که ما چنین بحثی نداشتیم، اصلا چنین موضوعی مطرح نشده بود. ولی با توجه به مبانی که دارند، چه موضعی دارند در برابر این اظهار نظری که امروز میشه؟ و آیا اینها موضع مشترکی دارند؟ راه برون رفتشون یک راه مشترک هست یا متعدده، متکثر، دیدگاهشون فرق میکنه؟ البته من الان نمیخوام وارد این راه های برون رفته فارابی و ملا صدرا و علامه نائینی بشم و با هم دیگه مقایسه بکنم، ولی در حقیقت میخوام بگم که این بحث ما رو میرسونه به اینجا که یک تنوعی وجود داره و موضعی که اینها دارن یک موضع متفاوتی هست. دیدگاه فارابی با دیدگاه ملا صدرا با دیدگاه علامه نائینی فرق میکنه و همین جاست که تنوع فلسفه سیاسی شکل میگیره در عالم فلسفه اسلامی. و همینه که من عرض کردم که این بحثی که از جلسه قبل شروع کردیم در واقع ما رو به یک ریل گذاری میرسونه. خب حالا برای اینکه این بحث ها ادامه بدیم و وارد این مواضع مختلف بشیم، ما باید همون بحث جلسه قبلی رو ادامه بدیم تا زمینه های طرح همین نکته‌ای که الان عرض کردم فراهم بشه. خب بله درسته، یعنی در واقع حالا استبدادی که وجود داشته، دیکتاتوری که وجود داشته، ولی اینکه این مسئله به عنوان یک مسئله در فلسفه سیاسی مطرح بشه آنگونه که مثلا علامه نائینی داره مطرح میکنه، خب ما نمیبینیم. شما الان ببینید مجموعه ای از اصطلاحات رو داره علامه نائینی هول و هوش همین مسئله، خب هیچ کدوم از اون اصطلاحات ما نمیبینیم. یعنی در واقع تو عصر جدیده که تو این دو سه قرن جدید هست که این بحث مورد توجه فلسفی واقع شده و الا به لحاظ واقعیت تاریخی بوده، استبداد بوده، دیکتاتوری بوده، حتی استبداد دینی بوده. یعنی منتها این که این موضوع تبدیل بشه به یک مسئله فلسفی و در فلسفه اجتماعی و سیاسی یک فیلسوف این مسئله مطرح بشه و با توجه به مبانی که داره، حالا چه در فلسفه نظری چه در فلسفه عملی، در واقع راه برون رفع ارائه بده، راهکار ارائه بده و اصلاً نسبت نظام فلسفی خودش رو با این مسئله مشخص بکنه. یعنی اینو ما نداشتیم. از این نظر در واقع میگم این یه نکته. بعد نکته دوم، ببینید الان حالا موازه رو شما الان برید ببینید نسبت به علم مدنی یا فلسفه مدنی در سیر تاریخ فلسفه اسلامی، عموماً قائلن به این که تنوع و تکثری نیست، همه یه چیز میگن، توجه میکنید؟ در صورت که اینجا ما میخواییم بگیم که نه، در واقع با توجه به مبانی که فارابی داره، با توجه به مبانی که ملا صدرا داره، نوع بررسیشون و نحوه بررسیشون از این مسئله متفاوته، راه برون رفتشون هم متفاوته و بنابراین اینجا ما میرسیم به تفاوت فلسفه سیاسی اجتماعی فارابی با فلسفه سیاسی اجتماعی ملا صدرا. این رو من در واقع یک ریلگذاری قلمداد کردم، یک ریلگذاری جدید که البته این ریلگذاری بستر این رو فراهم میکنه که بین زمانه و زمینه امروز با و اندیشه هایی که مطرح میشه با فلسفه فارابی، با فلسفه ملا صدرا امکان گفتگو برقرار میشه و در واقع فلسفه فارابی و ملا صدرا به نوعی منتقل میشن به زمانه و زمینه ای که ما درش به سر میبریم و همین امکان یک توسعه تفکر فلسفی رو فراهم میکنه. توجه میکنید از این نظر من عنوان ریل گذاری رو مطرح کردم. خب اصلا بحث همینه که همین که این ایده از بالا به پایین هست، در واقع این منجر میشه به استبداد دیکتاتوری. حالا حالا البته ما نمیخوایم وارد این راه‌های برون رفت فعلا بشی. الان ما نمیخوایم، ما میخوایم یه بحث‌های مقدماتی دیگری وجود داره تا ما رو برسونه به این نوع راه‌های برون رفت. الان نمیخوایم وارد بشیم. البته فارابی در مدینه های جاهله، مدینه های زاله، خب به نوعی نقد جوامعه که درش به سر می برده وجود داره، ولی خب این تلویحی هست. به ملا صدرا که ما می رسیم در واقع در اینجا تصریح وجود داره و دقیقاً ملا صدرا وارد بحث فلسفه نقد قدرت میشه. به علامه نائینی که میرسیم دیگه مسئله کاملاً شکل ظاهری پیدا میکنه اصلاً، و اصل مسئله طرح میشه که در واقع چگونه ما میتونیم از استبداد سیاسی و حتی بالاتر از اون از استبداد دینی در واقع رهایی پیدا بکنیم. خب این در واقع یک سیر تاریخی رو اینجا ما میبینیم. خب اما همطور که عرض کردم ما هنوز یه بحثایی مونده که ما زمینمون فراهم بشه برای پرداختن به این نکته‌ای که عرض کردم. فقط میخواستم اینجا بیان بکنم که این بحثی که شروع شد بحث بسیار بسیار مهمی هست و ما رو میتونه برسونه به یک ریل گذاری های جدیدی در فلسفه عملی، در فلسفه اسلامی یا در واقع در علم مدنی، در فلسفه اجتماعی و سیاسی. و در حقیقت این بحث میتونه مقدمه‌ای باشه برای رسیدن به تعدد و تکثر فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی در عالم فلسفه اسلامی. و خب این بحث به نظر من خیلی خیلی مهمه. خب اما جلسه قبل یکی از نکات بسیار بسیار مهمی که مطرح شد و اتفاقا زمینه ورود ما رو تو همین موضوعی که الان مطرح کردیم فراهم میکنه، منابع هفتگانه است که فارابی در دستیابی به علم مدنی مطرح میکنه، که خب اون رو ما دیگه تکرار نمیکنیم اون منابع هفتگانه رو، ولی در واقع این منابع هفتگانه بیانگر این است که فلسفه سیاسی و فلسفه مدنی فارابی کاملا عملگرا، در این حال واقع گرا و انعطاف پذیر و در این حال کمال گراست. این نکته رو توجه بکنید، یعنی مراجعه بکنید به منابع هفتگانه ای که ما جلسه قبل عرض کردیم و ارتباط این منابع رو با این کلیدهایی که الان عرض کردم ببینید. این کلیدها در واقع همون کلیدهای قفلی است که مطرح کردیم که از دیدگاه فلسفه سیاسی امروز به نوعی طرح مدینه فاضله فلسفه مدنی رو قفل میکنه، به بنبست میرسونه. آیا واقعا همین طوره یا نه؟ خب اینا کلیدای این قفل هست. حالا البته بعد واضح تر بحث میکنیم. نکته ای که باز جلسه قبل مطرح کردیم که محور بحث امروز ما هم هست، اقترانه به وحی هست. خب جلسه قبل عرض کردیم که فارابی قائل است به این که و همچنین ملا صدرا هم همینطور و همه فلاسفه اسلامی به ضرورت اقترانه به وحی در علم اداره مدینه رسیدند. منتها باید ما توجه داشته باشیم که فیلسوف اسلامی وقتی صحبت از اقترانه به وحی میکنه در واقع نظر به نظاممندی و روشمندی این اقتران هم داره و این خیلی مهمه. به عبارت دیگه فیلسوف معتقد است که مواجهه ما با معارف وحیانی، حالا ام از کتاب و سنت، باید به گونه یه نظاممند و روشمند باشه تا اون دقت و عمق لازم رو وجود داشته باشه. و خب این منوط است به طرح مباحث فلسفه نظری و فلسفه عملی. یعنی در واقع همین جاست که دیدگاه مرحوم فیرهی اتفاقا قابل نقد هست. خب ما دیدگاه ایشون رو مطرح کردیم و عرض کردیم که از نگاه ایشون و البته تعداد دیگری از افرادی که امروز اظهار نظر کردند، که حالا من بعداً یه بحثی در این مورد خواهم داشت، که نه فلسفه عملی، حکمت عملی و به ویژه اون بخش از فلسفه عملی که علم اداره مدینه است به شریعت واگذار شده، به فقه واگذار شده. خب این موضع وجود داره، ایشون هم این موضع رو مطرح کرده، ولی در واقع ما میخواییم بگیم که این گونه نیست و اینجا بین شریعت و فقه از یک طرف و فلسفه نظری و فلسفه عملی و بخشی از فلسفه عملی که علم مدنی هست نسبت‌های خاصی وجود دارد. این نسبت‌ها باید مورد توجه واقع بشه و نه اینکه ببینید واگذاری، یعنی در واقع دیگه فیلسوف خودشو کنار کشیده و در واقع یک مسئله ای از طرف فیلسوف واگذار شده به فقه و فقیه. اینجوری نیست. وقتی که این مسئله رو مطرح میکنیم، بعضی ها این برداشتا میکنند که فیلسوف کن نه انگار میخواد یه چیزی رو در کنار شریعت و در عرض شریعت قرار بده. اینجا بحث در حقیقت علم فقه و فقه و علم فقه هم در واقع استنباط از شریعته. حالا آیا فیلسوف مسئولیت خودش رو از دوش خودش برداشته و اون رو واگذار کرده؟ خب مباحثی که هم فارابی دارن هم ملا صدرا داره اینو نشون نمیده. خب حالا اینجا این بحث پیش میاد که پس بنابراین چه نسبتی وجود داره. عنوان بحثی که داشتیم دقیقا ناظر به همین مسئله است. عنوان بحث رو ما عرض کردیم، نسبت عدالت با اداره مدینه در علم فقه و علم مدنی. ببینید دقیقا این نکته که الان عرض کردیم مرکز این عنوان هست. خب حالا ببینید بحث عدالت و جایگاه عدالت در نحوه مواجهه با معارف وحیانی، در نحوه اقتران با وحی، یه بحث خیلی روشنگر و جالبی است که میتونه برای ما راهگشا باشه تو این زمینه. ببینید اقتران با وحی خب هم در حوزه معارف صورت میگیره، هم در حوزه احکام عملی و اخلاق صورت میگیره. خب حالا بحث این است که چه نسبتی هست بین عدالت و حوزه احکام عملی و اخلاق، که خب خود به خود ما میرسیم به بحث علم اداره مدینه. این بحث خیلی مهمه که خب ما تا چند بار به گونه های مختلف به طرح این موضوع پرداختیم که اگر ما بیایم و تکلیف خودمون رو به اصل عدالت شروع مشخص بکنیم که آیا عدالت یک اصل یا مجموعه ای از اصول بروندینی و پیشافقهی و حاکمه بر استنباطات فقهی هست، یا در واقع یه بحث درون فقهی و یا حتی پسا فقهی است. خب این بحث رو ما باید اول مشخص بکنیم. ببینید با توجه به بحثایی که داشتیم، خب به دست میاد که از نظر فارابی، ملا صدرا، امام خمینی، علامه مطهری، علامه نائینی، عدالت یک بحث بروندینی است و در واقع پیشا فقهی است و حاکم بر فقه هست. خب این تعبیراتی که من الان عرض کردم با این صراحت در نگاه فارابی و ملا صدرا و حتی علامه نائینی نیست، ولی علامه مطهری بسیار بسیار صریح این مسئله رو مطرح کرده که عدالت در درون فقه به عمل نمیاد، بلکه یک بحث برون فقهی است و نظام فقه ما را شکل میدهد، نه اینکه برآمده از نظام فقه باشه. خب این رو ایشون به صراحت مطرح کرده. علامه نائینی تصریحش کمتر از استاد مطهری هست، ولی ملا صدرا و فارابی ما میتونیم از مبانیشون به دست بیاریم که اونا هم یک همچین موضعی داشتند. خب وحی منظور کتاب و سنت، یعنی در واقع برای همین من میگم معارف وحیانی. معارف وحیانی یعنی اعم از اونایی که به طور مستقیم وحی شده یا در واقع علم امام، که حالا تو دیدگاه ما امام معصوم هست و علمش علم الهی هست. برای همین در واقع وقتی میگیم اقترانه با وحی، اینجا ما یک توصیه میدیم، یعنی اعم از اقترانه با کتاب و اقترانه با سنت. خب ببینید بحث عدالت یکی از بزنگاه هاست که ما رو وارد این مسئله میکنه. در زمان مشروطه خب ما دو تا مواجهه رو با این موضوعی که الان عرض کردم میبینیم، مواجهه علامه نائینی و مواجهه شیخ فضل الله نوری. ببینید شیخ فضل الله نوری قائل است به این که عدالت از درون فقه به عمل میاد. دو تا رساله هست که از ایشون، یکی تذکرة غافل و ارشاد الجاهل و یکی حرمت مشروطه. ببینید تو نگاهی که ایشون داره تو حرمت مشروطه، خب این دوتا رساله مورد بررسی مرحوم فیرهی قرار گرفته در کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر. دو فقره رو من انتخاب کردم از بررسی که ایشون به عمل آورده. خب بررسی ایشون مفصله، ولی اون به اصطلاح دو عبارت یا دو تعبیری که این بحث عدالت رو به خوبی نشون میده که یک بحث در اون فقهی است از نگاه ایشون، اینه که در واقع ایشون این رو مطرح میکنه که اصل بنای اسلام بر این دو امر است. این عین کلام مرحوم شیخ فضل الله نوری است. اصل بنای اسلام بر این دو امر است: نیابت در امر نبوتی و سلطنت، و بدون این دو احکام اسلامی معطل خواهد شد. فی الحقیقه سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است. بعد ادامه میده: اگر بخواهند بست عدالت شود، باید تقویت به این دو فرقه بشود، یعنی حمله احکام و اول شوکت من اهل الاسلام. این است راه تحصیل عدالت صحیحه نافعه. یعنی در واقع فقه و فقها ها تقویت بشن، اینها استنباطات فقهیشون رو داشته باشن و به احکامی که میرسند در واقع سلطنت اون احکام رو اجرا بکنه. اگر ما عدالت بخوایم راهش اینه. توجه میکنید؟ خب نگاه مرحوم ناینی متفاوته. حالا البته نگاه مرحوم ناینی هم در همین کتاب بحث شده، ولی با توجه به یک بررسی های مفصلی که ما در جلسات قبل داشتیم رو کتاب تنبیه المله و تنزیه الامه از علامه ناینی، خب اونجا ما اصطلاحاتی که ایشون به کار میبره در رابطه با عدالت خیلی مهمه. یعنی اون شبکه مفهومی که حول و حوش عدالت و مساوات ایشون داره خیلی خیلی تعیین کننده است. واژه های کلیدی یا مفاهیم کلیدی در این شبکه مفهومی رو من دوباره یادآور میشم: ضرورت عقل مستقل، روح همه قوانین. یعنی این تعبیر تعبیر خیلی جالبیه. علامه ناینی قائل است به این که مساوات و عدالت روح همه قوانینه. یعنی در حقیقت از این منظر ما میرسیم به نظام قوانین. اهم مقاصد همه انبیا، یعنی در واقع عدالت مقصده. در واقع مقصد خب روشن کننده یه راهه. استنباطات فقهی به نوعی جزء این راه هست که جزء این راه، منزل به منزل این راه، باید با توجه به اون مقصد به عمل بیاد. پس بنابراین در واقع عدالت طلبی یک نقش نظام بخشی داره. خیلی نکته مهمی است. وجه انسانی انسان، یعنی در واقع وجه تمایز انسان از حیوان، یکی از نکاتی بود که علامه نائینی در واقع مطرح میکنه. خب اینجا در واقع ما یه وقت هست که میگیم که اصل عدالت به عنوان یک اصل برون فقهی در حوزه فقه فردی، یه وقت صحبت میکنیم از اصل عدالت به عنوان یک اصل برون فقهی در حوزه فقه اجتماعی. خب حالا جالبه، ما تو هر دو زمینه استفاده از اصل عدالت به عنوان یک اصل برون فقهی رو میبینیم. مثلا حضرت امام همطور که مکرر بحث کردیم در بحث ربا بر اساس همین اصل عدالت همه اون حیله هایی که یا راهکارهایی که، حالا اینجا حیله به معنای راهکاره، میگیم حیله های شرعی منظور راهکاره، تمام اون راهکارهای شرعی که در واقع میاد و میگه اگر ربا مثلا به این شکل صورت بگیره دیگه عنوان ربا برش اطلاق نمیشه، حضرت امام با عنایت به اصل عدالت همه این راهکارها در واقع ظلمه و بنابراین جایز نیست. و همونطور که عرض کردم در کتاب عقل و مصلحت حتی اون روایاتی که این راهکارها مستند به اون روایات هست بررسی شده و اتفاقا اون روایات یک سری سنداش هم صحیحه، ولی علارغم همه اینها امام این مسئله رو مطرح کردن. خب این نکته خیلی مهمیه، اینجا نشون میده که اصل عدالت حاکمه بر استنباطات ما از روایات. علامه نائینی همین اصل عدالت رو به عنوان یک اصل برون فقهی و حاکم بر نظام استنباطات فقهی در حوزه فقه اجتماعی به کار گرفته در این رساله تنزیه المله و تنویه الامه. خب حالا اینجا ما برگردیم به بحثی که در مورد فارابی داریم و بحثمون رو با طرح چند سوال شروع می‌کنیم. این سوال بسیار بسیار مهمه. سوال اول، یک، مقرون بودن اداره مدینه با علم وحی و کاربست علم مدنی چه نسبتی داره؟ این یه سوال. این دو، یعنی در واقع علم مدنی و علم وحی، در چه موازعی با هم نسبت برقرار میکنند؟ بله، سوال دوم. و در حقیقت چگونه نسبتی؟ خب ببینید، یکی از موازعی که این دو با هم نسبت برقرار میکنند همین اصل عدل، اصل عدالت. اصل عدالت، سوال سوم، اصل عدالت در فقه سیاسی و اجتماعی فارابی یک اصل فقهی و درون فقهی است یا یک اصل اصولی و برون فقهی و حاکم بر استنباطات فقهی است؟ خب حالا اینجا من میخوام تو سوال بعدی یه نکته بسیار بسیار مهم و تعیین کننده رو مشخص بکنیم که بر اولین بار تو این سلسله جلسات فلسفه اجتماعی در واقع مطرح میشه و اون اینه که آیا اصل عدالت به عنوان یک اصل اصولی جایگاهش در علم مدنی است یا در علم کلام؟ ببینید این خیلی نکته مهمی است. اصل عدالت اگر از حوزه علم کلام در واقع منتقل بشه به فقه به عنوان یه اصل، تبدیل میشه به یک اصل ساده خونسا، کبرای کلیه بدون مصداق. چون ببینید تو کلام بیش از این مطرح نیست که العدل و حسن، و حالا فوقش این بحث پیش میاد که آیا حسنش ذاتی است، شرعی است. خب حالا فرض بگیرید که ما قائل بشیم به این که حسنش هم ذاتی است، شرعی هم نیست و در واقع یک اصل عقلی است و به عنوان یک اصل اصولی و برون فقهی تو علم اصول جایگاه پیدا میکنه و مطرح میشه. ولی خب حالا بعدش چی؟ خب همون بحثی که قبلا عرض کردیم اینجا مطرح میشه که ان اینجا یک ما با یک کبرای کلیه بدون صغرا روبرو میشیم و صغرویاتش در خود فقه به عمل میاد. یعنی در واقع این کبرای کلیه نقشی نداره تو این صغرویات. اما اتفاقی که افتاده و البته من ندیدم کسی متوجه این اتفاق شده باشه، فیلسوفان اسلامی اصل عدالت رو از علم کلام منتقل کردن به علم مدنی. وقتی که اصل عدالت از علم کلام به علم مدنی منتقل میشه، اون وقت اینجا ما مواجه با یک مجموعه اصولی میشیم که کاملا در واقع نقش ایفا میکنن در تعیین مصداق. که حالا این رو من به صورت مشخص حالا امروز تو فارابی مطرح میکنیم، ولی عرض به حضور شما که بعدن هم در فلسفه ملا صدرا و همچنین علامه نائینی این مسئله رو مطرح میکنیم. خب حالا با توجه به این سوال ها ما میخواییم بحثمون رو در فارابی پیگیر بشیم. ببینید درسته که فارابی اولین منبع را در مهنت ملکیه یا به عبارتی در علم اداره مدینه، در تخصص اداره مدینه در کتاب المله مقرونه به وحی دونسته، اما باید توجه بکنیم که وحی و شریعت چه در آرا و چه در افعال نقطه شروع ما نیست. چرا نقطه شروع ما نیست؟ این هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره، حتی در نقل که دلیل نقلی و عقلیش هم اتفاقاً یه دلیله که هم مورد توجه عقل واقع شده و هم در نقل اومده، و اون این که وحی بر ماست ولی عقل در ماست. به عبارت دیگه کانال مواجهه با وحی عقله که عقل درون ماست. همین جاست که عقل یک نحوه تقدمی پیدا میکنه. توجه میکنید این خیلی نکته مهمی است، این که وحی و شریعت حجت بر ماست و عقل حجت بین است، یعنی بین ما و شریعت بین ما و خداوند، این نکته خیلی خیلی مهمه که در روایتی که از امام جعفر صادق علیه السلام هست در کتاب العقل و الجهل، نمیدونم فکر کنم روایت 22 یا 23 24 هست که این مسئله مطرح میشه که عقل حجت بینه ولی وحی حجت بر هست. همین جاست که در واقع عقل و عقلانیت یک نحوه تقدم پیدا میکنند. ببینید از نظر فیلسوف اسلامی و از جمله فارابی، وحی و شریعت چه در مقام اثبات نه ثبوت، چه در مقام فهم و چه در مقام اجرا به صورت سیستماتیک و مؤثر، مبتنی بر فلسفه نظری و فلسفه عملی است. خب این در واقع بسیار بسیار مهمه. ببینید مبانی زیربنایی که ما در مقام اثبات وحی داریم، یعنی یک سری مبانی نظری رو به کار میگیریم تا ما برسیم به وحی و در واقع برسیم به اینکه نظام عالم یک نظام الهی است، برسیم به اینکه در درون این نظام عالم، نظام عالم انسانی یک نظام ویژه است، و برسیم به اینکه در واقع رأس هرم هستی ارتباطات خاصی برقرار میکنه با انسان، و اینکه دقت بفرمایید و اینکه چنین زمینه هایی در انسان وجود داره به لحاظ وجودی، به لحاظ وجود شناسی انسان چنین امکانات وجودی در انسان هست برای برقراری چنین ارتباطی، حالا یا از این طرف به اون طرف یا از اون طرف به این طرف. خب ببینید اینا مبانی اثباتی زیر ساختی هستند. خب حالا ببینید این مبانی زیربنایی که در مقام اثبات ما به کارش میگیریم کاملا در مقام فهم و اجرا تأثیر گذارند، یعنی نمیشه اینا رو کنار بگذارید. سه مقام مطرح کردیم دیگه، وحی و شریعت در مقام اثبات، در مقام فهم و در مقام اجرا. بله بله، در مقام فهم، در مقام استنباط و در مقام اجرا، البته به صورت نظاممند و مؤثر. خب حالا ما مبانی نظری که به کار میگیریم برای اثبات وحی و شریعت، اولا این مبانی برون دینیه، کاملا عقلیه، چون ما میخوایم برسیم، هنون نرسیدیم به وحی، میخواییم برسیم به یک نظام الهی، میخواییم برسیم به یک نظام شرعی و ضرورت نظام شرعی در درون این نظام الهی. خب اینا همه اولا برون دینیه، ثانیاً تأثیر گذاره، خود این مبانی تأثیر گذار هست در ارتباطی که یا اقترانی که با وحی و شریعت برقرار میکنیم، چه در مقام فهم و چه در مقام اجرا. خب حالا بر همین اساس شما میبینید که فارابی در همین کتاب المله بلافاصله بعد از طرح اقتران به وحی میاد سراغ همین مبانی، و اولین کاری که میکنه اون فلسفه نظری که زیر ساخت هست برای اثبات و بنابراین به کارگیری مبانی در مقام فهم، فارابی بلا فاصله به این بحث میپردازه بعد از طرح بحث اقترانه به وحی.
خب این موضعی است که ما از این موضع میتونیم وارد نقد اون موضع‌گیری مرحوم فیرهی بشیم. نه خب درست بله خب نه فارابی در واقع جایگاه خودش در اون جامعه رم در نظر میگیره. ببینید در مقام تبیین و تعریف فارابی در واقع میگه اولین چیزی که باید مورد توجه ما باشه در طرح مدینه فاضله اقتران به وحیه، منتها بلا فاصله میگه اما این اقتران با وحی باید از کانال عقل نظری و عقل عملی صورت بگیره و بنابراین ما کشیده میشیم به سوی فلسفه نظری و فلسفه عملی. یعنی این بحث هم کاملا روال منطقی خودشو داره. یعنی مدینه فاضله چه مدینه است؟ خب مدینه فاضله مدینه است که اولا بحث کمال و سعادت مطرح میشه، ثانیاً برای رسیدن به این سعادت و کمال اصلا وحی هم ثابت نشده. منتها فارابی به عنوان یک فیلسوف که مسیری رو رفته و به دستاوردهای رسیده داره این مسئله رو برای ما مطرح میکنه. نمیخواد تازه قدم به قدم پیش رفت بره، مسیر رو رفته، حالا برگشته میخواد تبیین بکنه. میگه دستاوردهای ما اینه که مدینه فاضله در واقع اولا باید درش سعادت و کمال به معنای حقیقی و واقعی باشه و ما سعادت واقعی رو از سعادت غیر واقعی تمیز بدیم. این نکته اول. نکته دوم اقتران با وحیه. خب اقتران با وحی جایگاه ویژه‌ای داره در نزد فیلسوفان اسلامی، یعنی در واقع یکی از اساس هاست. منتها بلا فاصله میگه اما این اقتران با وحی در واقع از کانال عقل صورت میگیره، این اقتران باید از طریق عقل صورت بگیره و الا خوارج هم اقتران با وحی دارن. خوارج اقتران با وحی داشتن، همشون حافظ قرآن بودن. اقتران با وحی یعنی چی؟ اشاعره اقتران با وحی داشتن، معتزله اقتران با وحی داشتن. منتها اینجا بحث نوع اقتران با وحی مطرحه. این چگونگی اقتران با وحی در واقع مطرحه. ما نوعی از اقتران با وحی را داریم که ضد وحی میشه، عملا ضد وحی میشه. توجه میکنید؟ خب اینا بحثای خیلی مهمیه.
ببینید هم این بوده هم این که فیلسوف میخواد در همون قدم اول نتیجه دستاوردهای خودش رو با تدین مشخص بکنه، با دین و تدین مشخص بکنه. خب اون که ببینید این طرح مسئله است، دستاوردهای من فیلسوف، من فارابی این است که در واقع دین، تدین، شریعت و وحی یکی از محورهای اساسی در علم اداره مدینه است. اول این رو بیان میکنه، تکلیف ما بقیرم، یعنی به قول معروف خیال ما بقیرم راحت میکنه، که البته با همه این حرفا خیال ما بقیرم راحت نشد و همچنان سوء زنها وجود داره. بعد در واقع فارابی میگه خیلی خوب، اما این اقتران با وحی از کانال عقل میگذره. و این که فارابی در همون کتاب المله چند خط بعد از این اقتران با وحی ورود پیدا میکنه تو این مسئله، این خودش خیلی گویا هست. هم عقل منبعی هم عقل ابزاری، یعنی در واقع هم عقل منبعی هم عقل ابزاری تقدم دارد و حاکم است بر اقترانه با وحی. توجه میکنید هم عقل ابزاری هم عقل منبعی. خب حالا ببینید در واقع فارابی فوری وارد فلسفه نظری میشه. همه این اتفاقات تو دو صفحه و نیم رخ میده. دا فلسفه نظری رو به دو بخش، فلسفه هستی شناسی، انسان شناسی تقسیم میکنه عملا، و محورهای کلیدی رو در هر دو مطرح میکنه. در فلسفه هستی شناسی در واقع آنچه که فارابی مطرح میکنه، حالا من همجا یه پرانتز باز بکنم، اتفاقی که میفته ببینید خیلی عملگرایانه فارابی اینجا پیش میره، یعنی میخواد سریع برسد به ورطه عمل و برسد به ورطه اداره مدینه. هم در فلسفه نظری در واقع میرسد به عدالت، هم در فلسفه در انسان شناسی میرسد به فلسفه عملی، و در فلسفه عملی بلافاصله باز میرسد به عدالت. و گفتم همه این اتفاقات تو دو صفحه و نیم اتفاق میفته، دو صفحه و نیم الی سه صفحه. سه صفحه اول کتاب المله، یعنی فهرسواری در واقع پیش میره. خب در هستی شناسی از بحث واجب الوجود، اثبات الله، صفاتش، در واقع مراتب هستی، ملکوت، وجود شناسی نظام عالم، اینها در واقع شاکلیدهای هستی شناسی است در فلسفه نظری که مورد توجه و اشاره و تصریح فارابی است. در حقیقت فلسفه هستی شناسی فارابی از اینجا شروع میشه، فن نظریه، یعنی نظریه هستی شناسی فارابی از ما یوسف الله تعالی شروع میشه، میرسه به کل ما یجری فیها عدل لا جغرافی. این هستی شناسی فارابی است، یعنی از اثبات خدا، نظام عالم شروع میشه، میرسه به اینجا که در نظام عالم هیچ جوری، هیچ ظلمی نیست، به عدالت قائمه. ببین نتیجه هستی شناسی فارابی این است که در عالم عدالتی ظلمی نیست. خب حالا در انسان شناسیش، در انسان شناسی میگه ما بعد از هستی شناسی بحث هویت نفسانی انسانه، مرتبه عقلانی انسان، جایگاه عقل انسان در عالم، جایگاه او نسبت به رأس هرم هستی و عالم ملکوت. دقت بکنید این دوتا نکته که الان من عرض کردم، یعنی جایگاه عقل انسان در عالم نسبتش با مرتبه عالم عقول، نسبتش با رأس هرم هستی، این مقدمه همون نکته ایست که من عرض کردم. یعنی در واقع امکان وجودی در انسان برای ارتباطش، ارتباط وحیانی با رأس هرم هستی، در واقع اقتران با وحی رو فیلسوف میگه ما باید برای اثباتش اصلا ببینیم که در انسان چنین امکان وجودی هست یا نیست. اگر یکی رسید به این که اصلا چنین امکان وجودی در ساختار وجودی انسان تعبیه نشده، خب این نمیتوند اصلا وحی را قبول بکنه و بگه اصلا چنین اتفاقی افتاده یا چنین اتفاقی ممکن است. ببین فارابی یا فیلسوف وقتی میگه اقتران با وحی، فرق میکنه با یک فقیه یا متکلم که میگه اقتران با وحی. فیلسوف وقتی میگه اقتران با وحی میگه اصلا صرف پیش آوردن اقتران با وحی در واقع مستلزم یک هستی شناسی است، مستلزم یک انسان شناسی وجودی است. آیا من اون هستی شناسی و اون انسان شناسی رو دارم یا ندارم؟ و از کجا به دست بیارم؟ از خود وحی و اقتران با وحی که من نمیتونم به دست بیارم، که این مستلزمی دوره. اینا همش در واقع برون دینیه. خب پس بنابراین ببین فارابی تو انسان شناسی وجودیش تو همون کتاب المله، البته فهرستوار، دست میذاره رو این دو نکته: جایگاه عقل انسان در عالم و جایگاهش نسبت به خداوند و عالم ملکوت. حقیقت مرگ، نبوت، وحی و معاد شناسی. و بنابر این برسیم به سعادت شناسی و شقاوت شناسی. خب همین جاست که فارابی، از نظر فارابی ببینید حقیقت شناسی سعادت و شقاوت در فلسفه نظری و عملی کاملا تأثیر داره در چیستی عدالت، در عدالت شناسی. و بنابراین در چگونگی فهم شریعت مؤثره، چگونگی اجرای شریعت مؤثره. پس بنابراین ببینید ما میرسیم به عدالت در عالم انسانی، یا به تعبیر فارابی تعریف العدل فی شیئن شیئن من هذه الافعال. پس ببین تو بحث هستی شناسی ما میرسیم به یک نظام الهی و یک میرسیم به یک عالم ربوبی، و این که این عالم ربوبی قائم به عدله. حالا فارابی در بحث انسان شناسی میرسد به اینجا که عالم انسانی هم باید قائم به عدل باشه. این اینجاست که در واقع عدالت یک محور کلیدی هست، هم در فهم شریعت و هم در مقام اجراء شریعت. تعیین کننده است در اجراء شریعت. اگر ما ببینیم که عدالت داره به اجرا در نمیاد، این یه محک برای ما از نظر فیلسوف، از نظر فیلسوف. حالا اون فقیهی که در واقع عدالت براش در اون فقهی است و در واقع برآمده از فقهه، میگه تو تو عدالت و فهم عدالت مشکل داری و فکر میکنی این عدالت نیست. نه، در واقع عدالت نتیجه همین استنباطات فقهی است، بنابراین اون چه که داره به اجرا در میاد عدالت. فیلسوف میگه نه، عدالت برآمده از نظام فقه نیست، عدالت شکل دهنده به نظام فقه هست. عدالت به تعبیر استاد مطهری حاکم بر نظام فقه و نظام استنباطات فقهی است و در واقع به تعبیر علامه نائینی مرتبط است با عقل مستقل و ضرورت‌های عقل مستقل. توجه می‌کنید؟ نه، خب اجرا به یه نوعی امتحان قضیه است. اجرا خودش نشونگره که تو اجرا چی واقع میشه، چه اتفاق میفته و در واقع که انه یک نوع تجربه رو به منصه ظهور میرسونه که چی واقع شد، چی اتفاق افتاد. خیلی وقتا اجرا نشون میده که ما در مقام فهم دوچار اشتباه بودیم و باید در واقع راه رو برگردیم و دوباره از نو ارزیابی بکنیم، بازیابی بکنیم. توجه میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است. ببین، برای همین فارابی در واقع تو بحث آرا که میگه الملت و آراون و افعالون، همون صفحه اول کتاب الملت آرا رو به دو بخش نظری و ارادی تقسیم میکنه و میگه ما باید توجه داشته باشیم به آراء ارادی. یعنی چی توجه داشته باشیم به آراء ارادی؟ یعنی در واقع توجه داشته باشیم به راه رفته خودمون و راه‌های رفته. آراء ارادی، این خیلی نکته مهمی است و فارابی این را قبل از بحث اقتران با وحی مطرح میکنه که ما باید هم توجه داشته باشیم به آراء نظری، هم توجه داشته باشیم به آراء ارادی. و در آراء ارادی خب چند تا از اون منبعها، از اون منبعهای هفتگانه مشخص میشه از نظر فارابی. یکی تجربه، تجربه‌ای که خودمون نسبت به خودمون داریم، یکی در واقع مطالعات اجتماعی و یکی مطالعات تاریخی. خب پس بنابراین ببینید، اینجا فارابی تو سه صفحه اول کتاب المله دامنه ملت فاضله، دامنه مهنت ملکیه را از نظر تا عمل برای ما مشخص کرد. دامنه از کجا تا کجاست؟ دامنه اینه از ان کل ما یجری فیها عدل لا جورفی شروع میشه تا تعریف العدل فی شیء شیء من هذه الافعال. خب حالا پس فارابی رسید به تعریف العدل. تعریف العدل فی شیئن شیئن من هذه الافعال. خب این تعریف چگونه به عمل میاد؟ تعریف عدل الان چی از نظر فارابی؟ فارابی در فصول منتزعه در فصل 62 عدل رو، عدل در عالم انسانی رو برای ما کاملا کالبدش کافیش میکنه. و جالبه این فصل 62 فصول منتزعه خوب نشون میده نتیجه انتقال اصل عدالت از کلام رو به علم مدنی. اصل عدالت در کلام همونطور که عرض کردم به صورت یک تک اصل بیخاصیت در مقام عمل و اجراست، ولی وقتی که اصل عدل وارد علم مدنی میشه، خب علم مدنی همونطور که عرض کردم اون هفت منبع رو داره. یعنی فارابی با توجه به عقل عملی، با توجه به تجربه، با توجه به مطالعاتی که داره چه تو فلسفه نظری چه تو فلسفه عملی، میاد و عدالت رو نظام بندی میکنه، نظام بندی اصل عدل. خب ما چنین چیزی در کلام نداریم که، ولی در علم مدنی، حالا چه در فارابی چه در ملا صدرا چه علامه نائینی و چه در علامه مطهری، ما با نظام مندی اصل عدل مواجه میشیم. فارابی عدالت رو در سه سطح نظام بندی کرده در همین فصل 62. در سطح اول فارابی دست میذاره رو خیرات مشترکه، که قائل است به این که این خیرات مشترکه باید برای جمیع شهروندان فراهم باشه. سطح دوم تداوم و استمرار خیرات مشترکه، خیلی نکته مهمی است. سطح سوم مازاد این خیرات مشترکه که همه شهروندان ازش بهره برمند شدند، این مازاد باید امکان داشته باشه و این مازاد بنابر اهلیت یا به عبارتی استحال تعبیر و واژه است که فارابی به کار میبرد، استحال به عبارت دیگه استحقاقی است بر اساس استحال، یعنی در واقع اهلیت و شایستگی که انسانها دارند، که خب انسانها شایستگی های متفاوت دارند و شایستگی هاشون هم کم و زیاد داره، منتها این باید بعد از اون بهره‌مندی عموم افراد از خیرات مشترکه باشه. اینجا عدالت رو در سه سطح در واقع تعریف میکنه که حالا من عبارتش رو بیارم، عبارتش جالبه. فارابی اگه استمرار نباشه، خیلی جالبه، یعنی در واقع جامعه از مسیر عدالت خارج شده. خیلی مشخصه، در واقع بهره‌مند خیرات مشترک باید همه برخوردار باشند. این اولا. حالا اگر جامعه در مسیری واقع شد که این بهره‌مندی درش خلل واقع شد، اینجا ما باید به این بپردازیم که در نظام عدالت اجتماعی این جامعه خلل وارد شده. توجه میکنید؟ برای همین بحث حفظ و استمرار خیلی مهمه. ببین اونجا پس ما در اول کتاب الملل رسیدیم به تعریف العدل. تعریف العدل فی شیئن شیئن من هذه الافعال. حالا در فصل 62 فصول منتزعه میگه العدل اولا یکون فی قسمت الخیرات المشترکه التي لأهل المدینه على جمیعهم. تأکیدات دقت بکنید. لأهل المدینه که خب همه را در بر میگیره، اما خب یه تأکید على جمیعهم. این سطح اول عدالت. ثم من بعد ذلك فی حفظ ما قسم علیهم. وقت البته اینجا تلک الخیرات هم مشخص میکنه، این خیرات مشترک و تلک الخیرات هی از سلامه ول اموال ول کرامت ول مراتب و سائر الخیرات التي يمكن ان يشترک فيها. خب سائر خیرات اینجا به حسب زمانها متفاوت میشه. مثلا الان خیراتی مطرحه که مثلا 200 سال پیش اصلا مطرح نبوده. ها؟ نظام آموزشی، بحث برخورداری از اینترنت. ها؟ الان یکی از خیرات مشترک همین بحث اینترنته. این باید برای همه فراهم باشه. سطح سوم در واقع فإن لكل واحد من اهل المدينه قسطا من هذه الخيرات مساويا لاستئهاله. بحث استئهال که زیر ساخت استحقاق. خب حالا ببینید اینجا اون وقت این بحث مطرح میشه که ببینید ما قدم به قدم پیش میریم دیگه. ببین تو علم مدنی این امکان هست، تو علم کلامی امکان نیست. تو علم مدنی این مسئله مطرح میشه که خب نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی جامعه چگونه باشد تا این عدالت در این سه سطح عملیاتی بشه، اجرایی بشه. یعنی کار ما رو میکشوند به سمت جزئیات، قدم به قدم از کلیات میرسوند به کلیات کمتر کمتر، کم کم میرسیم به در واقع جزئیات. اینجاست که در واقع اصل عدالت تبدیل میشه به نظام عدالت. اصل عدالتی که در علم کلام فقط یه اصل بود، وقتی منتقل میشه به علم مدنی تبدیل میشه به نظام عدالت. و در واقع نظام عدالت وقتی مطرح میشه دیگه اصل عدالت از اون حالت خونسا و کبرای بدون صغرا خارج میکنه. توجه میکنید؟ خب این اتفاقی است که توسط فلاسفه رخ داده که اصل عدالت رو اولا به لحاظ فلسفی ثابت میکنن. من اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم. ببین کلام نمیتونه با روشهای خودش اصلا اصل عدل الهی رو ثابت بکنه. کلام قاصر است از اثبات عدل الهی مگر اینکه روش‌های وجود شناسی رو به کار بگیرید. و شما وجود شناسی رو بذار کنار. به چه دلیل خدا عادل است؟ بله؟ به چه دلیل خدا عادل است؟ ما برهانی نداریم تو کتابای کلامی، برهان غیر وجود شناختی برای اثبات عدل الهی. اصل عدل تو فلسفه ثابت میشه، عدل الهی تو فلسفه ثابت میشه و عدل در عالم انسانی به عنوان یک ضرورت برای سیر استکمال تو فلسفه ثابت میشه. و بنابراین در واقع اینجاست که ما میرسیم به اون نکته که علامه نایینی میگه که عدالت و مساوات روح همه قوانینه. منتها اونی که روح همه قوانین است به عنوان اصل عدل چیه؟ آیا العدل حسنون هست؟ العدل حسنون چطوری روح همه قوانینه؟ نه، ما از اصل عدل باید برسیم به نظام عدالت، نظامی از اصول عدالت و از نظامی از اصول عدالت. نظامی از اصول عدالت همین عدلی است که فارابی در سه ساعت مطرح میکنه، و از نظام اصول عدالت برسیم به یک نظام اجتماعی سیاسی. دقت بکنید، نظام اجتماعی سیاسی غیر از شکل نظامه، با توجه داشته باشید، نظام اجتماعی سیاسی عادلانه میتونه در طول تاریخ اشکال مختلف داشته باشه. فیلسوف به عنوان یک فیلسوف کاری به شکل نداره، کاری به شکلش نداره. خب این اتفاق در علم مدنی رخ میده، در علم کلام رخ نمیده. اون وقت اینجاست که اصل عدالت اون جایگاه اصولی رو پیدا میکنه که از طریق علم اصول نقش ایفا بکنه در فقه. خب حالا اینجا ما متوجه میشیم و میفهمیم که وقتی فارابی میگوید اقتران به وحی و ما میگیم که خب این اقتران با وحی چگونگی دارد، مواجهه دارد، به تعداد انسان ها میتوند نوعی از اقتران با وحی تحقق پیدا بکنه. کدوم یکیش؟ الان در واقع مشخص میشه که پس بنابراین وقتی فارابی میگه اقتران با وحی یعنی چه، و الان ما میتونیم بگیم که وقتی میگید اقتران با وحی نمیخواد خودش از مسئولیت طرح بحث اداره مدینه فیلسوف شونه خودش خالی بکنه، از شونه خودش برداره این مسئولیت رو و واگذار بکنه. توجه بکنید، پس بنابراین این در واقع بحث بسیار بسیار مهم هست. البته ما هنوز نرسیدیم به اون ریل گذاری که من عرض کردم، هنوز اون بحث نشده، ولی خب این مقدمه اون بحث بود. منتها نکته خیلی مهم که تو بحث امروز برای ما مشخص شد و من فکر کنم که جدید هست این نکته و باید تأمل پیدا روش داشته باشیم و اگر نقدی بررسی نکته‌ای داشتید مطرح بکنید تا بحث تکمیل بشه یا چکشکاری بشه، همین بحث نسبت کلام و علم بدنی با اصل عدالت هست. به عبارت دیگه
این جمله رو بگیم و بحث تموم بکنیم. ما نمیتونیم اصل عدالت رو از کلام بلا واسطه منتقل بکنیم به علم اصول. نه، اصل عدالت از کلام و البته به معنای درسترش از فلسفه باید منتقل بشه به علم مدنی، و از علم مدنی در واقع منتقل بشه به اصول تا جایگاه اصولی و نقش اصولی خودشو بتونه در رابطه با فقه ایفا بکنه. این رو من خواهشم اینه که روش تأمل داشته باشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.